الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بزرگوارانی که هفته گذشته در خدمتشون بودیم، محبت کنن یه نفر داوطلبانه حدیث هفته گذشته رو برامون بیان کنه. البته اگر کسی یادش هست. خب حالا مثلا در مورد چی صحبت میکردیم هفته گذشته؟ قبل از اینکه آقای علمداران صحبتشون رو بخوام تکمیل کنن، یه خواهشی که امروز از همه دوستان دارم این که ماه محرم و صفر دیگه این هفته و دو سه روز هفته آینده سفره این دو ماه جمع میشه. واقعا یه دز ماها با یه حسرت مضاعفی دلمون تنگ میشه که کاش از این دو ماه استفاده بیشتر و بهتری میبردیم. حالا تا قبل از این که خدایی نکرده قرار باشه همچین حالتی برامون پیش بیاد، پس محبت کنید به احترام خودتون و برای خودتون این دو سه روزه آخر رو غنیمت بشمارین و از این ماه تا جایی که میتونین استفاده کافی و وافی رو ببرید. امروز، فردا و پس فردا سعی کنید هر طوری که میتونید، چه مالن و چه جانن، برای امام زمان صدقه بدید، برای سلامتی حضرت حجت ارواحنا علی الفدا صدقه بذارید کنار. 1000 تومان، 2000 تومان، 500 تومان، هر کی هر چقدر توانش. اجباری نیست حتما طرف بخواد 10 تومان و 100 تومان بخواد صدقه بده. به همون حدی که میتونید مقداری از این بطن علماییتون بزنید. بطن میدونی یعنی چیه؟ یعنی شکم. از این شکماتون بزنید، به جاش ذخیره آخرتتون کنید، برای خودتون جمع کنید، هرچی میتونید ثواب جمع کنید انشاءالله. پس این دو سه روزه رو خیلی غنیمت بدونید. از اونجا که خیلی هم وقتمون کمه، خب آقای علمداران محبت کنن دوباره حدیثی که از وجود نورانی و مقدس آقا ابی عبدالله الحسین براتون خوندیم دوباره ایشون برامون بگن. با همون، حالا قرار نیستش، ما برنامه‌مون بر این بوده که قرار نیست حواسه اینجا باشه، قرار نیست حتما ما اینجا این حدیث رو بخونیم، این حدیث یادمون باشه، بالاخره از ذهنمون میره، ولی برنامه‌مون بر این بود که حداقلش هفته یه مرتبه که ما اینجا یه حدیثی میخونیم با هم دیگه مرور میکنیم، بتونیم اون هفته به اون عمل کنیم و بعد انشالله در راستای زندگیمون و در طول زندگیمون اونو چی؟ انجام بدیم. حالا یه علم دارن دوباره محبت کنیم برامون بگیم. یه نفر با توجه به این که البته اونایی که جدید اومدن ما ازشون توقع نداریم اینجا پاسخ ما سوال ما رو پاسخ بدن، ولی اونایی که هفته گذشته بودن و این توقع رو ازشون داریم که واقعا به اصطلاح به این حدیث و به این روایت عمل کرده باشن و برای ما یه چند تا مثال شاید مثال از زندگی خودشون بگن. برنامه برای این بود که چی؟ نه ریا نیست، اصلا مشکلی نداره، قرار یاد بگیریم، قرار خوبی ها رو به هم یاد بدیم، قرار به خوبی ها با هم برسیم. پس برنامه این بود دیگه، درسته؟ الان اگه یه نفر خواست مثلا بگه من این کار رو انجام دادم یا این کار رو انجام ندادم، یه وقتی کسی حالا چه شوخی چه جدی هنگام ارتباط با دوستش یا خدای نکرده در ذهنش همچین ذهنیتی براش پیش، همچین فکری براش پیش نیاد که طرف داره ریا میکنه یا داره میگه من آره اله بله اینجوریه، من فلانم، من این کار کردم، نه چه چیزی نیست. یه نفر برامون بگه که آقا توی این هفته چقدر به این روایت و این حدیث عمل کردیم، چی کارا میخواستیم انجام بدیم ندادیم، چی کارا انجام قرار بود ندیم ولی انجام دادیم. یه جاهایی مثلا باید یه جایی حرف بزنیم ولی حرف نمیزنیم، باید حرف بزنیم ولی حرف نمیزنیم، ولی یه جایی نباید حرف بزنی ولی حرف میزنی. حالا بکن، یعنی هیچ کس نبوده همچی کار انجام بده؟ خب الحمدلله. آقا علیرضا بفرمایید. الحمدلله. شما آقا علیرضا شما بگید. اگه یکم بلندتر صحبت کنی دوستات هم متوجه میشن. حالا هم به همین نحو. خب حالا یه نحوه دیگه. خب یکم بلندتر آقا صبحان میخوایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من این هفته یک نفر اینطوری داشت، اینطوری رو اعصابم داشت راه میرفت. خب بعد من میخواستم این چیزی بهش بگم. آره منظورم اینه که داشتن ناراحت، خیلی ناراحت شدم، میخواستم بنده خدا یه چیزی بگم. نه خواستم بهش بگم نکنی داد بزنم سرش اینا. بعد گفتم که الان من این کار بکنم، اون میبینه که من حساسیت بهش نشون دادم، بازم اون کار میکنه. نگفتم دیگه بهش دیگه.
امام حسن علیه السلام که امشب و به روایتی شب شهادت جانسوز و جانگداز این بزرگه، ایشون یه مرد شامی از راه اومد، شاید خیلیاتون هم شنیده باشه ولی خیلی قشنگه. ما این روایات و این صحبت هایی که در کتاب تاریخی برامون نقل شده رو واقعا با جون و دل گوش کنیم و با جون و دل بهش عمل کنیم. یه مرد شامی اومد داخل شهر سراغ امام مجتبی رو گرفت. گفتن امام مجتبی، گفت حسن ابن علی کیه، کجاست؟ گفتن که خونش فلانجاست. گفت برای چی چیکارش داری؟ گفت اصطلاح من، حالا به تعبیر من، اگر ببینمش میخوام بزنمش، میخوام حقم رو ازش بگیرم و خیلی چیزایی دیگه. چشمش به امام مجتبی که خورد تا فهمید ایشون امام مجتبی است، پسر امیر المومنین، هرچی بد و بیرا به دهنش رسید با آقا گفت. من و شما باشیم چیکار میکنیم؟ واقعا هم این کارو میکنی؟ نه نه جدا بگیم. ببین یه جایی هستش میبینیم، چون امروز دارن از اون فیلم برداری میکنن به اصطلاح نه نه اگر یه نفر بیاد به شما یه حرفی بزنه که اصلا برات خوشایند نیست، ناراحتت کنه، داره بهت کلی ناسزا میگه، بد و بیرا میگه، چیکارش میکنی؟ حالا حرف کلید نزن که اصلا اینجا توش خیلی حرف میاد. ولی چیزی که هست، امام مجتبی به محض این که دید این مرد شامی داره اینطور صحبت میکنه و اینجوری داره با حضرت صحبت میکنه، گذاشت هر چی دلش میخواد بگه. گفت خب اگه حرف دیگه ایدم داری بزن. گفت تو اینطوری، پدرت اینطوریه، فلانی، بابات این کارو کرده با ما، خودت داری این کارو میکنی، اینجوریه، اینجوری، هر چی میتونست گفت. از راه هم رسیده بود، هر چی هم که تونست گفت. یه دفعه دیگه بعد امام مشتبه فرمودن که شما غریبه ای تو شهر ما، مهمانی، جا و مکان داری، امشب خونه داری، آذوقه داری، غذای همراهت هست، سرپناهی داری، شب سرتو بذاری بخوابی. تا این برخورد امام مشتبه رو دید اصلا وارم، مگه داریم؟ مگه میشه؟ بله داریم. برخورد امام مشتبه رو دید، با همین برخورد حضرت مسلمان شد. اگه واقعا به این حرفایی که داریم میزنیم ایمان داشته باشیم و عمل کنیم، همیشه همین چیزی که این دوست عزیزمون گفتن میشه. یه یهودی دیگه ای زمان پیغمبر صلوات الله و سلام علیه اجمعین اومد مقابل حضرت وایساد، دقیقا ایشون هم مثل امام مجتبی، هر حرفی که به دهنش رسید با آقا گفت. اونجا دوروری های امام مجتبی بودن، اینجا هم دوروری های پیغمبر، صحابه پیغمبر، اطرافیان پیغمبر بودن. به تعبیر ما گفتن یا رسول الله اجازه بده ما نقش بر زمینش کنیم، بذار حسابش رو بذاریم کف دستش که دیگه بدونه با کی داره صحبت میکنه، چی جوری باید صحبت کنه. حضرت نذاشتن، اجازه ندادن. یه چند روزی گذشت، دیدن از این مرد یهودی خبری نیست. حضرت رو کرد به صحابه، فرمود که کجاست این دوست ما، چند روزی این مرد مهمان شهر ما کجاست، خبری ازش نیست. عرض کردن یا رسول الله چند روزی هست در بستر بیماری افتاده به حدی که اصلا جاش نمیتونه پاشه. خب جدا ناراره، پس بریم به دیدنش. کجا؟ بابا اون به شما بعد بیرا گفته، هر چی به دهنش رسیده گفته، هر چی لیاقت خودش بوده به شما منسوب کرده، کجا میخواییم بریم ازش عیادت؟ نه، ما در دین ما، در مذهب ما اینطور نیستش که اگر کسی بهت بدی کرد تو هم بهش بدی کنی. هر کس بدی کرد جوابشو با خوبی بده. هر چی صحابه گفتن حضرت قبول نکرد، گفت نه الا بلا من باید پاشم برم عیادت این شخص. به محضی که تخت 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 در خونش رو زدن، گفتن کیه؟ گفتن چند نفری اومدن. یه نفرشون پیامبر خاتم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم. همتا فهمید پیغمبره صورتش سرخ شد، عرق بر رخسارش نشست، بدنش شروع کرد به لرزیدن. بابا من به این چه حرفایی زدم، این اومده عیادت من؟ در رو باز کردن، پیامبر با صحابه وارد خونه شدن. تا اومد از جاش پاشه، پیغمبر فرمودن نه پانشو، تو کسالت داری، تو بشین استراحت بکن، نمیخواد پاشی. برخورد پیغمبر رو که مشاهده کرد مسلمان شد. استاد ما همه میشناسیمش، استاد دبوزر حسینی، وقتی میان اینجا واقعا ما هممون از بیاناتشون و سخنانشون استفاده میکنیم. خود استاد میفرمودن، گفتن ما توی سوریه که بودیم داعشی گرفتیم، یه عده میخواستن بزنن لتو پارش کنن، تقاص اون خونهایی که بچه های ما گرفته بود و ازش بگیرن، میخواستن تکه تکش کنن، ولی ما گفتیم نه صبر کنین، این کار داریم با ایشون، نیاز داریم ما. بالاخره هر طور بود به حرف این سه دولت پیغمبر کردن و اینو زنده نگهش داشتن. وقتی براش آب بردن شروع کرد کلی بد و بیرا گفتن، فحش دادن به استاد حسینی و اطرافیان، شما شیعیان اینطورین، ایرانیان اینطورین، فلان، هر چی بدنش رسید، حتی به ناموسشون بد و بیرا گفت. ولی ایشون از کوره در نرفت و صبرشو برای خودش نگه داشت. وقتی دیدن وضو میگیرن، نماز میخونن، اینقدر با اسیر مهربانانه دارن برخورد میکنن مثل پیغمبر و مثل ائمه معصومین علیهم السلام، وقتی برخورده یا استاد و دوربریاشون دیدن، خب این داعشی که من و شما میگیم آب دهانمون روی این صورتش نمیندازیم، همین داعشی مسلمان شد، شیعه شد و چند روزی به دردشون خورد توی اون قسمت هایی که باید اطلاعات بهشون میداد اطلاعاتشو داد، و بعد از چند روزی این داعشی مسلمان شده، شیعه شده، به فیض شهادت رسید. حالا ما باشیم آره بابا داعشی و شهادت، اونو باید بسوزونیش، اونو باید تیکه تیکهش کنیم. کی گفته همین چیزی رو؟ آیه قرآن داریم، خدا میفرماید اگر دیدی دشمنت، دشمن خدا، دشمن اسلام، دشمن دینت اومد اقرار به خطاها و اشتباهاتش کرد و از یک طرفی اومد استغفار کرد، توبه کرد، اظهار پشیمانی و ندامت کرد، قبولش کن. با اون شرایطی که باید بیاد اگه برگشت قبولش کن، نه که بگی نه الا بلا این باید از دم تیغ ما بگذره. این خیلی از ما کشته. خب کشته که کشته، یه زمانی جاهل بوده، نادون بوده، نفهم بوده، نمیفهمیده مخشو چی، یه طوری شستشو دادن که اگه من و شما هم مثل اونا باشیم بعید نیست از داعشی ها بدتر برخورد کنه. هیچی نمیدونن از ما، ولی من و شما که میدونیم. باید با هم نوعمون، باید با خواهرمون، برادرمون، پدر مادرمون، بزرگترمون، کوچکترمون چطور برخورد کنیم، کجا حرف بزنیم، کجا حرف نزنیم، چطوری بیان کنیم، چطوری لحنمونو، و خیلی چیزایی دیگه. یه روایت از وجود مقدس آقا امام باقر علیه السلام بخونم. حضرت می‌فرماید ان هاذا اللسان مفتاح کل خیر و شر، فینبغی للمؤمن ان یختم علی لسانه کما یختم علی ذهبه و فزته. معنا کنم، حضرت فرمودن که به راستی که این زبان کلید همه کلید همه خوبی هاست و بدی هاست، پس سزاوار است که با این زبانه چیکار کنیم؟ چی؟ بدی کنیم؟ این زبانه کلید همه بدی ها و خوبی ها، پس سزاوار است که ما این زبونمونو یه مهری بهش بزنیم، نه این مهر ظاهری ها، مهر سکوت، همونطور که ما کیسه طلا و زرمون رو یه مهری بهش میزنیم، قفلش هم میکنیم، میزنیم توی صندوقی، صندوق هم زیر خاک میکنیم، خاکا رو هم میریزیم، هیچ کس نفهم. حالا هر کسی یه طوری مهر میزنه، اینشون مهرش اینجوریه. زبون ما کلید همه بدی ها و زشتی های، خوشا به حال اونایی که میدونن این زبونه رو چه جایی باید استفاده کنن، چه جایی نباید استفاده کنن. خواهشن بزرگواری کنید، به خودتون رحم کنید و منم همینطور به خودم، این زبونامون رو نگه داریم. و این خواهشی که کردم به خاطر این بود که انشالله هفته دیگه که تشریف آوردین به این مکان مقدس، در حق خودتون خیرخواهی کنید، نیکی کنید، یه چند مورد از این کارهایی که نباید انجام بدین و باید انجام بدین رو برامون بیارین. تکلیف نیست ولی یاد بگیرم، من خودم به نوع خودم یاد بگیرم. چه عیبی داره اگه مثلا من الان به عنوان مثال میگم از آقای علمداران، از آقای زید و عمرو و بکر رو یاد بگیریم؟ چه عیبی داره؟ دلیل نمیشه چون من بزرگترم بگم نه دیگه، فقط من حواسا اینجا باشه بگم آقا من چون بزرگترم نباید از کوچیکترم چیزی یاد بگیرم، فقط من باید از بزرگتر خودم یاد بگیرم، باز بزرگتر من باید از بزرگتر خودش یاد بگیره. خیلی از جاها ما از کوچیکترامون چیزی یاد میگیریم. نمونهش، اگر ما از بچه‌ها بخشش رو یاد بگیریم، بهترین زندگی رو میتونیم برای خودمون رقم بزنیم. بچه رو اگر الان دعواش کنی، بچه رو اگر الان یه چیزی ازش بگیری، بچه رو حتی اگر بهش ظلم کنی، چند دقیقه بعد اگر بری باهاش بگی بخندی، بهش بگی منو میبخش، میگه آره میبخشمت. ولی حالا شما بعضی از بزرگترها، دوست من ببخشون عذرخواهی میکنم، نه من نمیبخشم. خب ازت عذرخواهی دارم، ببخشین حلالم کن، نه من حلالت نمیکنم. پس چیکار کنم؟ حتما باید همون کاری که به سر من در آوردی منم باید به سرت در بیارم. خب حالا من یه اشتباهی کردم، نه بی خود کردی اشتباه کردی، منم میخوام کار بکنم. اگه بد بود چرا انجام دادی؟ یه عده از بزرگان اینجوری هم. یه عده. اما بچه ها اکثرشون اصلا شاید محال باشه تو بچه ها هم چیزی، همه تون خواهر یا برادر کوچیکتر شاید داشته باشین، حالا شاید بعضی هم بزرگتر داشته باشن، خودشون کوچیکه باشن، ولی یه عده از ماها خواهر برادر کوچیکتر داریم. به محض اینکه یه خطایی میکنن یا ما یه کاری مثلا یه دعوایشون میکنیم، یه برخوردی باهاشون میکنیم، چند دقیقه بعد خواهر جون میشه منو ببخشی؟ آره داداش میبخشم. داداش جون میشه؟ آره داداش میبخشم. چقدر مهربون، چقدر خوبه. یه سری بخشش های اینچنینی رو یاد بگیریم. الهی که به حق آقا رسول الله، به حق آقا امام مجتبی کریم اهل بیت، به حق امام الرؤوف علی ابن مسرد المرتضی علیهم السلام، مشمول این احادیث نورانی پربرکت پر از نور بشیم و بتونیم انشاءالله در راستای عمل در زندگیمون طول عمر زندگیمون قرار بدیم. صلوات بفرستیم.